میانسال یا افراد سن بالا نداشته باشیم. شاید حدود 5% جامعه ممکنه ام اس شون بعد از 50 سالگی بروز کنه. پس باید یادمون باشه اگه یه بیماری داریم که بعد از 50 یا 55 سال با علائمی میاد که ممکنه، یعنی پزشکشون تشخیص ام اس میذاره، تشخیص میتونه در فرد 50 ساله هم یا 55 ساله یا حتی 60 ساله هم ام اس باشد. بارها پیش اومده که بیمارا به ما مراجعه کردن که برای ما گفتن ام اس هست، ولی خب ما میدونیم ام اس مثلا 20 تا 40 سال نمیتونه 50 سال باشه یا 60 سال باشه. در صورت که ممکنه 55% از جمعیت جامعه در بالای 50 سال ام اس بگیرن، همین رنج یعنی بین 2 تا 5% هم ممکنه جمعیت اطفال باشن که مبتلا به ام اس میشن. پس ما در دو طیف سنی هم ام اس داریم، هستن که بسیار ناشایع و خب عموما اگه بیمار با یک علائمی مراجعه میکنه ما اول علل دیگر رو رد میکنیم، نمیگیم اول ام اس. اما در مورد فهمیدین که یه نکته دیگه که در مورد اپیدمیولوژی باید خدمت شما بگم، در مورد نسبت مرد به زن هست. عموما ام اس در خانم ها شایع تر هست، یعنی میگن نسبتش حدود 2 تا 3 برابر به آقایون هست، اما باز هم به این معنی نیست که آقایون ام اس نمیگیرند. پس ما دو نکته مهم در مورد اپیدمیولوژی داریم، یا آنچه که در جامعه اتفاق میفته. عمدتا ام اس بیماری افراد جوان هست بین 20 تا 40 سال و عمدتا خانم ها رو درگیر میکنه، اما همونجوری که خدمتتون گفتم در دو طیف سنی دیده میشه، افراد بالای 50 سال یا مثلا من شخصا بیماران اطفال نسبتا قابل توجه دارم که ام اس دارن، و اینکه به هر حال آقایون هم ممکنه به ام اس مبتلا بشن.
خب خانم دکتر، همه رو گفتید، از نظر گستره جغرافیایی آیا در بخش خاصی از کره زمین شیوع بیشتری داره یا پراکندگیش به صورت یکسان در همه نواحی جغرافیایی است؟
نه، متفاوت است. اتفاقا نکته خوبی رو فرمودین. ما با توجه به خط استوا گفته میشه که هر چقدر در حقیقت کشورها از خط استوا دورتر بشن و به قطب نزدیکتر بشن، احتمال بروز ام اس افزایش پیدا میکنه. مثلا میزان بروز ام اس در کشورهای اسکاندیناوی مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، در کانادا و آمریکا بسیار بالاتر از جاهای دیگه هست. اما متاسفانه اتفاقی که الان افتاده این هست که میزان بروز ام اس در سالهای اخیر در ایران افزایش پیدا کرده و یه ذره به اون، یعنی از نرمال خودش خارج شده. ما در ایران هم اصولا در مناطق مرکزی میزان ام اس بیشتری داریم، یعنی تهران، اصفهان و استان فارس بیشترین جمعیت ام اس رو دارن، هرچند که به صورت پراکنده در کل ایران وجود داره و نمیتونیم بگیم که آیا جای خاصی به صورت اختصاصی ام اس زیاد داره یا خیلی زیاد داره یا خیلی کم داره یا ام اس نداره. ولی بله، همونطور که فهمیدین یه پراکندگی جغرافیایی داره که خیلی وقتا گفته شده که در مطالعات اپیدمیولوژی با اون سطح ویتامین دی و اشعه دقیقاً با تابش نور آفتاب میتونه ارتباط داشته باشه.
درسته. خب خانم دکتر، در ابتدا در مورد موضوع اتیولوژی من جوری شنیدم که به نظر اومد که عوامل اکتسابی خیلی قوی تر از عوامل یا فاکتورهای احتمالا ژنتیکی در بروز ام اس دخالت دارند و ما در خیلی از مواردی که بیماری اوتوایمیون داریم یه زمینه ارثی براش همیشه مطرح میکنیم. آیا موضوع زمینه های ارثی و ژنتیک به طور کلی در مورد ام اس رد شده یا اینکه به عنوان یک بیماری که اتیولوژی مولتی فاکتوریال داره باز هم مسائل ژنتیک ممکن تا اندازه سایه روی عوامل ایجاد کنندش بی اندازه؟
بله، البته شما درست میفرمایید، ولی ما به صورت کلی ام اس رو بیماری ژنتیک نمیدونیم. بیشتر از 200 تا ژن در ام اس شناسایی شدند، ولی به معنای این نیست که اگر شما ژنش رو داشته باشین حتما مبتلا میشین یا اگر کسی ژنش رو نداشته باشه ابتلا پیدا نمیکنه. همونطور که خدمتتون گفتم اون ژن ممکنه تحت تاثیر یک سری فاکتورهای محیطی که میتونه ویتامین کم بوده ویتامین دی باشه، میتونه چاقی باشه، میتونه سیگار باشه، میتونه ابتلا به ویروس ای بی وی باشه که یک فاکتور خیلی مهم است که اخیراً شناسایی شد. در حضور این فاکتورها که هیچ کدومش هم نمیدونیم بارش چقدر هست، هر کدوم یک باری دارن برای ابتلا به ام اس، میتونن باعث بروز ام اس بشن. اما ما بارها افرادی رو داریم، چون وقتی در حقیقت بحث ژنتیک مطرح میشه خیلی وقتا خانواده ها میپرسن که ام اس ارثیه، یعنی از پدر یا مادر به بچه منتقل میشه یا نمیشه. همینجور جمله ما اینه که ام اس ارثی نیست، بلکه ژن درش نقش داره، یعنی ممکنه یک ژن یه فرد داشته باشه که خواهر یا برادرش اونجا رو نداشته باشن و بنابراین مبتلا نشن. بنابراین ارثی نیست و به معنی نیست که از پدر یا مادر یا از خواهر یا برادر به اون یه نفر بعدی ممکنه منتقل بشه. ژن قطعا نقش داره، ولی اون ژن به معنی این نیست که از پدر یا مادر ممکنه منتقل بشه، همونجوری که می‌دونیم در بیماری‌های ژنتیک، و به معنی این نیست که اگر شما اون ژن رو داشتین حتما به ام اس مبتلا میشید. همونجوری که خدمتتون گفتم نقش فاکتورهای محیطی رو بسیار بسیار زیاد و پررنگ میدونن در بروز ام اس یا بروز علائم ام اس.
بله، و همین ها هم میتونه که به نوعی شدت بیماری رو تعریف بکنه که بعضی موارد خیلی فولمینانت و طوفانی، بعضی موارد
بله میتونه. مثلا ما ژن هایی داریم که میگن اگر این ژن ها وجود داشته باشه در مثلا یک فرد، اگر کنارش سیگار کشیده بشه یا چاقی در بچه وجود داشته باشه، ممکنه ریسک بروز ام اس 10 تا 15 برابر یا 5 برابر افزایش پیدا کنه. یا مثلا اگر که بیمار اون ژن رو داشته باشه، تحت تاثیر یه سری عوامل دیگه که وجود داره، ممکنه اون ریسک بروز یا شدت بیماری افزایش پیدا کنه. همون دیگه فهمیدیم در مورد شدت علائم، مثلا ما همیشه به بیمار توصیه میکنیم که از سیگار کشیدن، مصرف قلیون ترهیز کنن، ولی که نشون داده شده که بیمارانی که سیگار یا قلیون میکشن، احتمالی که بیماریشون وارد یک فاز دیگه‌ای بشه که اصطلاحا میگن فاز پیشرونده بیماری، افزایش پیدا میکنه و عملا بیماریشون به سمت بدتر شدن میره. بنابراین همین فاکتورهای محیطی که ممکنه در بروز ام اس نقش داشته باشن در کنار ژن، میتونن وقتی فرد هم ام اس دارد باعث بشن ام اس بدتری داشته باشه یا ام اسش به سمت پیشرونده بره که پاسخ به درمانش کمتر.
بله، خب این هم از این. ما حالا در نظر بگیم مثلا خانم 25 ساله، دانشجوی دکترای یکی از رشته های دانشگاهی، چه علائمی ممکنه که در خودش پیدا بکنه که یک پزشک نورولوژیست رو هدایت بکنه که حتما یه بررسی از نظر ام اس باید برای او انجام بشه؟ فرض کنیم که حالا سیگار هم نمی کشه، چاق هم نیست، کمبود ویتامین دی هم نداره.
یه نکته خیلی مهمی که در مورد علائم در بیماری ام اس وجود داره که فکر میکنم که بعد من اینو خیلی هایلایت کنم نسبت به اینکه بگم چه علائمی وجود داره، اینه که ما بگیم این علامت باید چه تعریفی داشته باشه. در مورد بیماری ام اس گفته میشه باید یک علامتی باشه که حداقل 24 ساعت به صورت مداوم ادامه داشته باشه، و این علامت در حضور تب، عفونت، واکسن زدن و سایر فاکتورهای دیگه نباشد. مهمترین چیزی که وجود داره اینه که 24 ساعت و مداوم باشه. چرا این رو میگم؟ چون ببینید علائم رو در بیماران ام اس عمدتاً به علائم بینایی مثل تاری دید، به علائم اصطلاحا بهش میگن حرکتی، مثل اینکه بیمار دست یا پای یک سمتش یا دو تا پاش ضعف پیدا میکنه، به علائم تعادلی مثل اینکه عدم تعادل پیدا میکنه، اختلال مخچه‌ای مثلا دوبینی ممکنه داشته باشن یا اختلال تکلم پیدا کنن، و یه سری علائم حسی مثل گزگز و مومور دست تخته میکنه. همون یادمون باشه اگر، و این در هر جایی از بدن میتونه باشه، مغز یک نقشه مشخص داره. یعنی وقتی بیمار به من میگه مثلا من صورتم بیس شده، من میتونم بگم مثل مپینگ میمونه، کاملا میتونم بگم که این صورت سمت چپ وقتی بیس شده، سمت راست در کجاهای مغز یا سیستم در حقیقت اون ساقه مغزش ممکنه یک آسیبایی وارد شده باشه که بر اساس اون این بی‌حسی ایجاد شده باشه. خب پس این مشخصه. اما خیلی وقتا بیمارا مراجعه میکنم میگم خب چون من با باها تکرار میشه، از استراپ میان داخل، آره من دست نوک انگشتم گزگز مومو میکنه. خب من میپرسم اوکی مثلا گزگز مومو میکنه این چقدر طول میکشه؟ هیچی طول نمیکشه، یه ثانیه دو ثانیه، هی میاد میره یه چند ماهی هم از همینجوری گزگز مومو میکنه. همین علامتو که بیمار به من بگه، برای من حمله ام اس یا شروع ام اس رد میشه. چون در حمله ام اس، یعنی اون اتفاق که به عنوان یک علامت عصبی در بیمار اتفاق میفته، مهمترین ویژگیش اینه که این علامت باید مداوم باشه و حداقل 24 ساعت طول بکشه. معمولا اینجوره که این علامت اصلا بیمارا میان میگن از یکی دو هفته قبل شروع شده، آروم آروم داره بدتر میشه، بی اس تی آروم آروم بیشتر شده، ضعف دو تا پا آروم آروم بیشتر شده، عدم تعادل هم آروم آروم بیشتر شده، دیگه دوبینیم بیشتر شده. البته ما موارد استثنا داریم، یعنی بیماری داریم که شب میخوابه صبح پا میشه میگه این علامت به حد ماکسیموم خودش رسید، یا علامتایی داریم که خیلی کوتاه تر ایجاد میشن، ولی هم خیلی شیوعشون کمه و هم معمولا اون بیمارا یک تایپ خیلی مشخص علامت رو میگن که حالا فکر میکنم از این حوصله این برنامه واقعا خارج باشه. ولی پس یک علامتی که 24 ساعت و بیشتر طول میکشه، معمولا اولا که مداوم هست و این علامت 2 تا 3 هفته همینجور بیشتر میشه. مثلا بیمار میاد میگه من داشتم خیلی وقت بیماره ما میانگر من داشتم کتاب میخوندم احساس کردم این وسط سفر رو نمیبینم، دور تا دور رو میبینم ولی وسط رو نمیبینم، یه نور روشنه یه احساس میکنم مثل وقتی که میرم همون شیشه رو حالت مخالود میگیره، تصویرها رو خوب مشاهده نمی کنم. خیلی وقتا میشینن جلوی من میگن که من احساس کنم شما دوتا میبینم خاندشو، شما یه دونه نیستیم دوتا هستیم. در وقت بیمار بیهستی یک سمت بدن داره یا اینکه اختلال حرکتی یک سمت بدن داره، و مهمترین چیزی که من فکر میکنم باید بیمارا بدونم این که خب حمله معمولا یه چیزی هست که بعد از یه بازه زمانی وقتی بیمار درمان درست رو بگیره برطرف میشه و اصولا بیمار به حالت قبلی خودش برمیگرده. بر اساس اون طیف وسیع از علائم و اون مدت زمانش ما اصطلاحا میگیم سندروم بالینی تیپیکال، یعنی یک در ام اس یک تیپیکال سندروم داریم، یعنی یه سندرومی که خیلی مشخصه واضح هست، خب انگار مثل این میمونه که بیمار کد میخوره دیگه، بر اساس اون احتمالا تشخیص میدیم که ممکنه بیمار یه درگیری در مغزش داشته باشه. معمولا اگه فرد جوانی باشه بیماری دیگه ای نداشته باشه، خب ام اس یکی از تشخیص های مهم هست که اون بالا بالاها قرار میگیره. مثلا اگه یه فرد 50 ساله بیاد به من بگه بخوام به چون من یه سمت بدنم بی‌حس شده، به خصوص اگه مثلا سابقه حال فشار خون بالا، سابقه بیماری قند، سابقه مصرف مثلا یک سری از داروها داشته باشه، تشخیص اول من سکته مغزی خواهد بود. ولی اگه همین بیمار یه فرد 25 ساله یه خانوم به قول شما باشه که بیاد پیش من بگه یه سمت بدنم بی‌حس شده و بیماری قند، فشار خون، مصرف داروی خاصی نداشته باشه، احتمالاً یکی از اولین تشخیص‌های من ام اس خواهد بود. برای همین هست که در سن مختلف بر اساس فاکتورهای خطر بیمار، بر اساس شرایط بیمار و بر اساس علامتی که بیمار داره ممکن تشخیص بیمار تغییر کنه.
درسته. خب برای ما البته که در رشته نورولوژی نیستیم خیلی سخته که اون بینش بالینی رو پیدا کنیم که وقتی بیمار روبروی ما نشست و در مورد مسائل خودش صحبت کرد خیلی راحت بتونیم قضاوت بکنیم که این بیمار ام اس دارد یا ندارد. تجربه ما طبیعتاً به اون اندازه نیست و ما این رو میدونیم که به هر حال رشته تخصصی به همین دلیل هم این شاخه شدن طب بسیار مهمه، برای اینکه خب اطلاعات و تجربیات و اون نگاه بالینی مفهوم خاص خودش رو پیدا کنه و این رو بگه. چون برای منی که جراح ارتوپد هستم وقتی بیماری بیاد پیش من و بگه که نوک انگشتام گز گز میکنه، اولین فکری که میکنم اینه که رادیکولوپاتی داره و دیگه فکر نمیکنم که حتما این بیمار ام اس داره، مثلا که اگر یه فرد 55 ساله باشه که حالا وزنش هم یه خورده سنگین باشه ولو که سیگاری هم باشه که دیگه میگم حتما این دیسکش دیهایدره شده و ممکنه که رابچر هم پیدا کرده باشه. بنابراین اون نگاه بالینی بسیار مهمه. ما به هر حال متوجه شدیم که گروه سنی خیلی خیلی اهمیت داره و اون شیوه بروز علائم و مپینگی که سرکار عالی فرمودید خیلی خیلی اهمیت داره. آیا در نگاه بالینی پراکندگی علائم مثلا گزگز و مورمور همزمان انگشتان پا و دست میتونه در اون قالب مپینگ بگنجه و چه میدونم همگام با همدیگه باشه به نحوی که ما رو هدایت بکنه که بله این هم میتونه ام اس باشه؟ به عبارت روشن‌تر میخوام عرض بکنم که بعضی از بیماری‌های اوتوایمیون برای مثال روماتوئید آرترایتیس خیلی علاقه دارن که مفاصل کوچک دست و پا رو گرفتار کنن و بعدش هم سراغ مچ برن و البته بعدن به سراغ مفاصل دیگه هم خواهند رفت. و وقتی که بیمار این رو میگه برای روماتولوژیست خب ممکن تا یه اندازه زیادی هشدار دهنده باشه که ممکنه این شروع یک آر ای باشه. در مورد بیماری ام اس میتونه همزمانی اینها با هم نورولوژیست رو هدایت بکنه به این سمت که این تشخیص ممکنه مطرح باشه؟
بله، ما یک سری همون که خدمت گفتم سندروم های بالینی تیپیک داریم که معمولا در بیماری های التهابی مغز دیده میشه، اصطلاحا دنیل نیکی، و به نفع مثلا سکته مغزی یا بیماری های عروقی مغز نیست یا به نفع تومور نیست. همون که خدمت گفتم همین علامتی که وقتی به وجود میاد توی 2 تا 3 هفته به پیک خودش برسه و وقتی به پیک خودش رسه ثابت بمونه، بعد از در هفته 2 تا 4 معمولا میگن که رو به بهبود بره کم کم، یعنی علائم آروم بشه و 2 تا 4 حالا ثابت باشه، بعد از 4 به بعد رو به بهبودی بره. مثلا این میتونه به نفع این باشه که دیگه التهابی در مغز خود تومور نمیتونه باشه، چون اصولا زاویت تومورال همینجور علامت مریض بیشتر میشه، بیمار بدتر میشه و بدتر میشه. عروقی نمیتونه باشه برای اینکه در زاویت عروقی در جا بیمار علامت پیدا میکنه، علامت بیمار اینجوری است که تو 3-4 هفته همینجور بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و در یک جا استاپ بشه و دیگه علامتی نداشته باشه. در مورد یک سری سندروم های بالینی اینجور هست. مثلا ما یک سندرومی داریم اصطلاحا بهش میگیم INO، وقتی هست که بیمار یه دوبینی پیدا میکنه با یه تظاهر خاصی در معاینه. معمولا اگه ما INO در فرد جوان ببینیم که فاکتورهای عروقی ندارد، یعنی مرض قند نداره، فشار خون نداره، و به خصوص اگه این INO دو طرفه باشه، اصلا گفته میشه که این بسیار بسیار به نفع ام اس، بسیار بسیار به نفع ام اس. اگه بیمار رو ببینیم که همونطور که شما فرمودین، مثلا بیمار ما میاد میگه من پام دو طرفه بی‌حس شده، حالا یه بی اختیاری ادراری مطبوع همزمان پیدا کردم، یه بی‌حسی ناحیه تناسلی پیدا کردم، و به من میگه که خانم دکتر احساس میکنم یه کمربند دور کمرمو گرفته، یه چیزی دور کمرمو گرفته داره فشار میده. یه تا اینجا مثلا تا حالا دور ناف یه ذره بالاتر یه ذره پایین‌تر احساس بی‌حسی میکنم، یه خطی دور کمرم هست. این به نفع این هست که یک ضایعه دندوخا وجود داره، هرچند میتونه علت مختلفی داشته باشه، ولی من اگه یه فرد جوانی بیاد با همون تظاهری که خدمتتون گفتم توی دو سه هفته این علامت بهتر شده، فاکتور دیگه‌ای نداشته، در تاپ لیستم در اولین تشخیصی که قرار میدم ام اس هست. و علائمای مشابه دیگه‌ای که به ما بیشتر میگه این میتونه به نفع یک زایه التهابی مغز یعنی ام اس باشد، تا اینکه مثلا سایر بیماری‌ها، زایات عروقی مثل سکته، تومور یا حتی بیماری‌های روماتیسمی که میتونن مغز و نخاع رو درگیر کنن. و بنابراین همونطور که فهمیدیم ما سندرم‌های تیپیکی داریم که البته یادمون باشه ما اصطلاحاً ام اس رو تشخیصش رو میگیم حالا در اصطلاح علمی بای اکسکلوژن هست، یعنی باید ما سایر تشخیص‌هایی که فکر می‌کنیم میتونن ام اس رو تقلید کنن رو رد کنیم و بگیم باشه این نیست، یک دو سه چهار نیست و بنابراین بیمار ام اس دارد. یعنی درسته که من وقتی به قول شما با تجربه‌ای که فرد داره وقتی بیمار میاد داخل من میدونم یه خانم جوونه، علامت تیپیک داره، سیر بالینی علامت رو میدونم، تشخیص اولم ام اس هست، ولی هیچ وقت نمیگم خب شما ام اس دارید پس دیگه کاری نمیخواد انجام بدین، بیا این دارو بگیر برو. حتما بیمار رو از روش‌های تشخیصی کمک میگیرم که تشخیصمو قطعیت ببخشم. یه سری تشخیص ها رو ممکنه گاهی وقتا رد کنم. ما یه سری بیماری های روماتیسمی داریم که میتونن یه همپوشانی با ام اس داشته باشن، یعنی میتونن علائم ام اس رو تقلید کنن. یه سری بیماری های دیگه داریم که حالا در دسته روماتولوژیک ها قرار دارن که همونجوری خدمتتون گفتم دقیقاً همین علائم رو میتونن تقلید کنن و گاهی وقت لازم اگه تظاهر شبیه اونا دیدیم حتی بیماری رو ردش کنیم و بعد از اینکه رد کردیم به بیمار میگیم خب تشخیص شما ام اس هست و خب این باعث میشه که هم دقت بالاتری وجود داشته باشه و همین که خدمتتون گفتم تشخیص ام اس تشخیصی هست که اصطلاحا گفته میشه شما باید اول تمام در اون بیمار خاص هر علتی که فکر میکنید ممکنه این بیمار رو ایجاد کنه رد کنید و بعد ببینید که بیمار ام اس داره.
بله. خب خانم بهتر در حوزه ماسکولوسکلتال ما بیشتر انتظار داریم که ویکنس وجود داشته باشه، اسپاسم یا حتی آتاکسی، کدوم یکی از اینا یا معمولا ترکیبی از اینا ممکنه که در کنار هم دیده بشه؟
همشون ممکنه باشن بر اساس اینکه کدوم مسیر درگیر شده باشه. شایع ترین علامت ما ویکنس یا همون ضعف اندام ها هست، یعنی اون شایع ترین علامت هست، ولی خیلی وقتا عدم تعادل و خیلی وقتا اون اتکسی یا اون دقیقت علامت هایی که بیمار وجود داره ممکنه کنارش هم دیده بشه.
بریم سراغ این زایات دمیلینیتینگ، اینها وقتی سیستم ایمنی حمله میکنه تارگتش کجاست؟ مثلا در روماتیسم مفصلی تارگت ساینوویومه، اینجا رو کدام قسمت در واقع مورد حمله سیستم ایمنی قرار میگیره که مشکل به این شکل خودشو نشون میده؟
همونجوری که شما فرمودین اسمش دمیلینیتینگ هست، یعنی میلین رو که دور شیت رشته های عصبی هست اصطلاحا دور آکسون وجود داره دقیقاً هدف قرار داده میشه و وقتی اون میلین تخریب میشه خب یک داستان یا یک بادی که در بیماری ام اس وجود داره که ما میگیم دمیلینیتینگ هست. قبلا ها گفته میشد میگفتن خب اوکی این یک بیماری دمیلینیتینگ هست، یعنی وقتی به بیمار حمله دست داد یه علامتی پیدا کرد و خوب شد باید فقط همون باشه دیگه، باید استاپ بشه دیگه، از اون بعد پیشرفت نکنه. ولی بعد در سیر بیماری دیدن یه عده از بیماران وقتی درمان نمیگیرند یا حتی اگر درمان هم بگیرند بیماری آروم آروم بدتر میشه و بیمار اگه اون پاس ضعیف بوده و بعد از درمان خوب شده بعد از 10 تا 15 سال میگه خانم دکتر من وقتی این مسیر رو میرم قبلا این مسیر رو مثلا 1 کیلومتر بود راحت میرفتم بدون اینکه مشکل داشته باشم، الان آخر 1 کیلومتر میرم ولی آخرش که میرسم احساس میکنم پامو حس میکنم یا پامو میکشم یا پام خسته میشه، قبلا اینجور نبودم. این یعنی بیمار پیش وارد فاز پیشرونده داره میشه، یه ذره بیمارش پیشرفت کرده، اینجا دیگه بیمار حمله نداشته میدونن، یعنی اون اتفاق دمیلینیشن اول اتفاق نیفتاده. اما از اینجا به بعد فهمیدن که در بیماری ام اس علاوه بر دمیلینیشن یعنی تخریب اون میلین، یه فاز دیجنریشن هم اتفاق میفته، یعنی یه فاز اتفاق میفته که اون آکسون تخریب میشه و سلول ها تخریب میشن و بنابراین یک عارضه دائمی یا پیشرونده برای بیمار به وجود میاره. برای همین این روزها ام اس رو یه بیماری نو دیجنریشن و دیمیلنیشن میشناسن. یعنی در کنار اینکه اتفاق اون التهابی میفته، یک اتفاق دیگه هم میفته به معنی اینکه دیجنریشن یا تخریب در رشته های عصبی در سیستم عصبی مرکزی هم به مرور در تعدادی از بیماران، نه در همه بیماران و در جاهایی از مغز یا نخاع، نه در همه جای مغز و نخاع، ممکنه در بیماران پیش بیاد.
خب ما یکی دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم و اگر اجازه بدید این رو میخوام بدونم، تازه های درمان چیه؟ آیا نگاه ما رو نسبت به درمان ام اس بهتر کرده یا اینکه ما همچنان علامت سوال متعدد در مورد پیشاگهی این بیماری پیش خودمون داریم؟
واقعیتش اینه که علامت سوال متعدد هست. علتش هم این هست که ام اس یک فیلدی هست که در دنیا به دلیل اینکه جمعیت جوان رو درگیر میکنه بسیار دنیا علاقه منده که درمانش رو پیدا کنه و کار کنه. بنابراین هر چی میریم جلوتر پیشرفت بیشتر میشه، توقعات از درمان بیشتر میشه، انتظارات بیشتر میشه و علامت سوال ما بیشتر میشه. ولی از وقتی که این در حقیقت اتیولوژی ای بی وی رو کشف کردن، اصلا سیر مطالعات تغییر کرد به این سمت رفت که آیا ما میتونیم واکسنی درست کنیم که اگر به افراد تزریق کنیم اصلا ام اس نگیرن؟ آیا ما میتونیم یه سری داروها درست کنیم که این داروها از چه داروهای ضد ویروسی یا داروهای سیستم، داروهایی که روی سیستم اعصاب مرکزی اثر دارن، روی سیستم ایمنی اثر میدن که باعث بشن این ویروس ای وی وی اگه وارد بدن شد از بین بره یا اگه وارد بدن شد کارش انجام نده یا برعکس یه چیزی مثل ریمیلینیشن اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اون میلینی که تخریب شده و من الان یه بیمار دارم که همین الان ام اس گرفته دیگه، من نمیتونم جلوی این رو بگیرم، ولی میخوام ببینم آیا داروی وجود داره که میتونم میلین رو دوباره بازسازی کنم. واقعیتش اینه که یافته ها زیاده، در حدی نیست که آدم بخواد بگه که ما الان به عنوان یک دارو میتونیم وارد مارکت کنیم، وارد بازار کنیم و استفاده کنیم. اما بسیار بسیار امیدوار کننده است، بسیار امیدوار کننده است. از پیوند مصنوعی استخوان، دیتاهای فوق العاده ای که توی سالیان سال اومده، تو داروهایی که ما هر روز چایالاش در میاد بیرون و اون در حقیقت فازهای بالینیش در میاد بیرون و یک پنجره جدیدی باز میکنه. من در مورد درمان ام اس همیشه به بیمارا میگم بسیار بسیار امیدوارم و فکر میکنم که خیلی اتفاقات خوبی به زودی بیفته در مورد درمان، چه در بیمارانی که همین الان ام اس دارن چه در زمینه پیشگیری از در حقیقت ابتلا به ام اس.
و فقط یک سوال که دیگه صحبتم رو تمام کنم، مونوکلونال آنتیبادی ها هم وارد چرخه درمان در ام اس شدند یا نه؟
بله خوشبختانه، و ما خوشبختانه شرکت های ایرانی داریم که دارن این دارو رو با همون کیفیت و با همون استاندارد در ایران تولید میکنن و بیماران ما دارن استفاده میکنن با استاندارد بسیار بالا، نتیجه بالینی خیلی خوب، و فکر میکنم که این نوع درمان ها پنجره بسیار بسیار بزرگ و بزرگ و روشنی رو برای درمان ام اس برای بیماران ما باز کرد و باعث شد که بسیاری از بیماران از اینکه در آینده دچار ناتوانی بشن یا دچار حملات مکرر بشن نجات پیدا کنن و عملا اصطلاحا ما میگیم بیماران ما استیبل شدن، یعنی در فازی هستن که بیماریشون کنترل شده. حالا با انواع درمان هایی که البته باید گفت در ام اس وجود داره و برای هر بیماری خاصه و نمیشه برای هر، یعنی یک نسخه رو برای تمام بیماران ام اس پیچید، و خوشبختانه در کشور وجود دارن و استفاده میشن و بسیار امیدوار کننده است. تقریبا رده های دارویی که در دنیا در حال حاضر داره تولید میشه یا توی فازهای بالینی داره استفاده میشه از بعد از این انقلابی بود که این مونوکلونال آنتیبادی ها در درمان ام اس ایجاد کردن و اون دید همه رو عوض کردن نسبت به درمان و انتظارات درمان. صد البته
خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر حیدری، خیلی استفاده کردیم، نکات زیادی رو آموختیم. باید بریم نگاه بالینیمون رو نسبت به بیمار ام اس عوض کنیم. از این که در این گفتگو با ما شرکت کردید بی نهایت سپاسگزار هستیم، از این که دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتید خیلی خیلی ممنون هستیم و امیدوار هستیم که در درمان بیمارانتون هر روز موفق و موفق تر باشید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
ممنون از لطفتون، ممنون برای وقتی که به من دادین. امیدوارم که روزی برسه که ما در حقیقت درمان بیماران ام اس رو همه با هم و کنار هم جشن بگیریم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما شنوندگان عزیز، کنکاش سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد توانبخشی در بیماران ام اس برای ما صحبت میکنند.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی سلامت باشین. من دکتر فاطمه حجتی هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دقایقی رو در خدمتتون هستم تا مطالبی رو در رابطه با توانبخشی در بیماری ام اس خدمتتون ارائه بدم. همین ابتدای صحبت عذرخواهی میکنم از اینکه صدای من دچار گرفتگی هست و امیدوارم که اذیت نشه. در رابطه با بیماری ام اس و توانبخشی توی این بیماران، نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم اینه که علائم بیماری در ام اس میتونه بسیار متنوع باشه. شاید ما کمتر این موضوع رو شنیده باشیم که شایع‌ترین علامت در بیماری ام اس خستگی هست، اما در کنار این خستگی، علائم حسی و علائم حرکتی هم از مواردی هستند که میتونن بسیار برای بیماران آزاردهنده باشن. علائم حسی مثل اختلالات حسی، حس گزگز، سوزن شدن در نواحی مختلف بدن، بی‌حسی، اختلال حس سرما و گرما رو بیماران تجربه بکنن. در رابطه با اختلالات حرکتی هم ممکنه ضعف در عضلات مختلف بدن رو این افراد تجربه بکنن. از طرف دیگه علائم بینایی، شنوایی و حتی گفتار هم میتونه به صورت بسیار کمتر در بعضی از افراد دیده بشه، چون بیماری ام اس ذاتش به این صورت هستش که عصبهایی که در مغز یا ستون فقرات نخاع ما قرار دارن دچار آسیب میشن و بسته به محل عصب درگیر و نوع اون عصب درگیر و وظیفه‌ای که اون عصب به عهده داره علائم میتونن متنوع باشن. حالا ما در مورد چند تا از علائم شایع صحبتایی رو خواهیم کرد. فقط ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که مهمترین نکته در بیماری ام اس درمان دارویی هست. بسیاری از این درمان‌های دارویی حتی در اقدامات توانبخشی هم بسیار مؤثر هستند. برای مثال در اختلال راه رفتن توی بیماران ام اس، برخی از داروها تاثیر بسیار زیادی رو در بهبود راه رفتن بیماران داشتن و این تاثیر در مقالات مختلف مورد تایید قرار گرفته. اقدامات توانبخشی هم بر حسب محل درگیری و علائم بیمار بسیار متنوع هستند. برای مثال در افرادی که دچار اختلال در عضلات حنجره هستند، دهان، حلق و حنجره، و ممکنه که از نظر گفتار یا بلع غذا دچار مشکل شده باشند، اقدامات گفتار درمانی بسیار کمک کننده است. هم تکنیک هایی رو به این بیماران آموزش میدن که کمک میکنه به تقویت عضلات، هم اینکه این تکنیک ها کمک میکنه تا بلع مؤثرتر و کم خطرتری رو داشته باشن از آسپیریشن یا به اصطلاح پریدن ذرات غذا به مجاری تنفسی جلوگیری بشه. آموزش هایی رو این بیماران باید ببینن در انتخاب نوع غذا، به خصوص از نظر قوام، اینکه همین موضوع هم میتونه بسیار کمک کننده باشه به اینکه هم بلع راحت تری داشته باشن، هم باز از اون آسپیریشن و ورود غذا به مجاری تنفسی که احتمال عفونت تنفسی رو هم میتونه به وجود بیاره جلوگیری بشه. اگر در اندام های فوقانی بیماران دچار علائم حرکتی و ضعف عضلانی هستن، اقدامات کاردرمانی بر حسب میتونه بسیار کمک کننده باشه. استفاده از دستگاه هایی که توی کاردرمانی هست میتونه به تقویت عضلات کمک بکنه. همچنین بیماران آموزش میبینن که فعالیت های روزمره خودشون رو به چه صورتی انجام بدن. بعضی از ابزارهای کمکی میتونه برای بیماران مورد استفاده قرار بگیره. ابزارهای کمکی ابزارهای روزمره هستن که ما مورد استفاده قرار میدیم، اما برای افرادی که دچار ضعف در عضلات اندام فوقانی هستن، این ابزارها رو تغییراتی ایجاد میکنن تا استفاده از اونها برای بیماران راحت‌تر بشه، مثل قاشق، مثل چنگال، مثل مداد و یا هر وسیله دیگه‌ای که ما برای استفاده از اونها از دستهامون کمک می‌گیریم. خب اینها همه برای بیماران قابل تجویز، قابل ساخت و قابل استفاده هست که البته آموزش‌هاش رو هم بیماران در مراجعه پزشکان توانبخشی یا همکاران تراپیست می‌بینن و یاد می‌گیرن که بتونن با ضعفی که دارن فعالیت‌های روزمره خودشون رو حفظ بکنن. اگر افراد در اندام‌های تحتانیشون دچار ضعف هستن، باز هم اقدامات توانبخشی فیزیوتراپی میتونه کمک کننده باشه در تقویت عضلات. بسیار مهم هستش که این بیماران آموزش ببینن تعادل خودشون رو حفظ بکنن، نحوه نشستنشون، برخاستن از روی تخت یا صندلی، نحوه راه رفتن رو آموزش میبینن در کنار همونطور که گفتم تقویت عضلات اندام تحتانی.